بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام صلواتی اهدا می کنم. فرا رسیدن این ایده بسیار بزرگ، میلاد مسعود پیامبر عظیم الشأن اسلام و همچنین ولادت با سعادت امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض کنم. امیدواریم خدای متعال ایدی ما را تعجیل در ظهور موفور و سرور فرزندشون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا قرار بده. خدا رو شکر می کنم توفیق عنایت فرمود در این روز با برکت و پرمیمنت در جوار کریمه اهل بیت صلوات الله علیها در جمع شما عزیزان خدمتگزاران به اهل بیت شرفیاب شدم و فرصتی شد که از نزدیک چهره‌های نورانی شما را ببینم و عرض ارادتی بکنم. دو نکته ای که انسان به عنوان یک موجود آگاه دائما باید بهش توجه داشته باشه، یکی نعمت هاییست که خدا بهش داده و یکی وظیفه ایست که در مقابل این نعمت ها بر دوشش آمد. البته خود خدا فرموده که اگر فقط بخواهید نعمت های من را شماره کنید، همه انسان ها هم جمع بشند، از عهده این کار بر نمیاند. ما هم اینجور طمعی نداریم که بتونیم همه نعمت های خدا را به یاد بیاریم و شکرش را به جا بیاریم، اما در حد مقدورمون باید درشت هاشا، کلی هاشا، اونا را به خاطر داشته باشیم که هرچی بیشتر یاد کنیم کمک به سعادت خودمون کردیم. خب ما در دورانی زندگی میکنیم که یه نعمتهای خدا به ما داده که نظیرش ها سراغ نداریم جز زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیه، با تفاوتهایی که داشتیم. اون نعمت برقراری نظام اسلامی است. در طول 14 قرنی که از عمر اسلام میگذره اون کسانی که آشنا هستند با تاریخ اسلام و تاریخ جهان میدونن اینجور فرصتی برای برقراری یک نظامی بر اساس دین به وجود نیامده بود، مخصوصا با توجه به این آثار عظیمی که در همه کشورهای اسلامی بخشیده و موجش به کشورهای غیر اسلامی هم رسیده است. در این باره باید فکر بکنیم که چه چیز بیشتر موجب فراهم شدن این نعمت شد، چون خدا کارش گتره‌ای نیست، بی حساب نیست، یعنی بی حکمت نیست، کارش گزاف نیست که همینطور در یک زمانی میگه کسی یه نعمتی بده یه زمانی هم بگیری. همه چیز در دستگاه الهی بر اساس حکمت ها و محاسبات بسیار دقیق، منتها ما قدرت اینا نداریم که همه حکمت ها رو بفهمیم، همه عوامل و انگیزه ها رو بشناسیم، موانع و شرایط رو درک بکنیم. بلا هیچی در دستگاه خدا بی حساب نیست. از عوامل ظاهری و به اصطلاح مطالبه ها اسباب قریب برای تحقق این نظام آگاهی بود که در جامعه اسلامی پیدا شد، هم نسبت به مزایای اسلام و هم نسبت به تبعات شوم سایر نظام ها. و این یک مقوله فرهنگی است، مستقیما با عمل، با اقتصاد، با نظامی، با سایر مسائل سر و کار نداره. درک این که سایر نظام ها چه ضررهایی به انسانیت زدن و رژیم گذشته ما چه ضررهایی به ایران زد و در مقابل نظام اسلامی چه خدمتی میتونه برای بشریت بکنه، درک این مطلب هاست که زمینه را فراهم کرد برای اینکه مردمی به ندای امام راحل رضوان الله علیه گوش فرا بدند و آماده یک حرکت همگانی با عزمی راسخ برای ساقط کردن رژیم گذشته بشه. ما اگر بخواهیم این نظام ادامه داشته باشیم و گسترش پیدا کنه و عمق پیدا کنه و بیشتر از برکاتش استفاده کنیم، باید همین عامل را تقویت کنیم، یعنی درک ما نسبت به اسلام و برکاتی که برای فرد و برای جامعه داره. هرچی اینا بیشتر بفهمیم، بیشتر باور کنیم، عزممون برای خدمت به این نظام و تقویت این نظام بیشتر میشه، صلاحیت این بیشتر پیدا میکنیم که خدا هم نعمتشو بر ما بیشتر ارزانی بده، طبق قانون لایتغیر و استثناء ناپذیر الهی که لئن شکرتم لازیدنکم. اگر قدر یه نعمتی را دانستید و شکرش را به جا آوردید، حتی خدا زیاد خواهد کرد، هیچ استثناء نداره. قدر شناسی از این نعمت همینطور که عرض کردم اینه که ما این پایه فکری و فرهنگیش را تقویت کنیم. البته برای برقراری آثار عملیش اونم برنامه ریزی های عملی میخواد که مبتنی بر همین بینش و همین شناخت و همین معرفت. پس در یک کلمه میتونیم بگیم مهمترین عاملی که باعث این شد که کشور ما، ملت ما لیاقت درک این نظام را پیدا کنه، تا تحولی بود که در فکرش پدید آمد، درک کرد که این نظام چه ارزشی داره و نسبت به نظام های دیگه چه برتری هایی. به همین دلیل باید تلاش کنیم این درک همواره زنده باشه، فعال باشه در ذهن ما و در ذهن ملت ما. گرد و غبار فراموشی روش ننشینه، عوامل شیطانی نتونند این را تغییرش بدن، در شک و شبهه ایجاد کنند. کاری که شیطان دائما دستندرکارش هست و نمونه های فراوانش هم را هر روز ملاحظه می فرمایید از دشمنان اسلام که به شکلهای مختلفی انجام می گیره. همش هم را که تحلیل کنید برمی گرده به همین که این درک مردم را برگردونن به یک درک انحرافی قبلی که پیشرفته ترین فرهنگ و تمدن غربی است. ما اگر بخوایم پیشرفت کنیم باید از اونا تقلید کنیم، رژیمی را سر کار بیاریم که اونا بپسندن، افکار و اندیشه ها و باورها و ارزش هایی را بپذیریم که اونا پذیرفتن تا به اون قله تمدن خیالی که اونا رسیدن ما هم برسیم. این فکری بود که در قبل از انقلاب ترویج می شود. سالها و ده ها سال به خصوص از صدر مشروطیت تا به حال با تمام قوا این فکر را ترویج می کرده و کمابیش هم آثاری داشت. بسیاری از مردم ما فریب خورده بودند و باور کرده بودند که ترقی یعنی فرنگی شدن، تمدن یعنی تمدن غربی اروپایی، سعادت یعنی اون چه اونها دارند، پیشرفت یعنی اون چه اونها دارند، آزادی یعنی همون بیبندوباری و لجام گسیختگی که اونها دارند و چیزهای از این. یعنی اونها الگو شده بودند برای ما و اون چه ما را عوض کرد تغییر این الگو بود که با هدایت های حضرت امام رضوان الله علیه و یاران ایشون و اجابت مردم تحقق پیدا کرد. امروز هم عواملی در کار هست که باز این حقیقت یواش یواش به فراموشی سپرده بشه. البته همه میدونیم شیطان وقتی یک کاری را میخواد انجام بده صاف و پوسکنده نمیاد بگه من چه کار میخوام بکنم، اگر اینجور باشه که کسی گوش نمیده. ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. کسانی که طالب حق هستند، طالب حقیقت هستند، طالب سعادت و کمال هستند، اگر یه باطلی را عریان ببینند بدون یک آمیزه ای از حق می فهمند پوچ، ارزشی نداره. لم یخف علی المرتادین، مخفی نمیشه بر جویندگان کمال و سعادت، یعنی کس دنبالش نمیره. این است که یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فیمزجان. یک خوشه از حق یک خوشه از باطل میگیرن، زمینه میکنن، قاطی میکنن و یه دستگل درست میکنن، به طالبین حقیقت عرضه میکنن، اونها گلهای زیبا و خوشرنگشو میبینن، اون گیاهای مسموم و زهراگینش را نمیبینند، فریب اون دستگل را میخورند، خیال میکنند واقعا یک دستگل دماغ پروری است، در صورتی که آمیخته با سموم زهراگین و کشنده است. این بیانی است که امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه روش تأکید فرمودند و هشدار دادند. یعنی شما خیال نکنید در دنیا همیشه یا یک طرف باطل صرف است، یک طرف هم حق صرف. اینجوری نیست. اینجوری بود اصلا کسی دنبال باطل نمی‌رفت. شیاطین کارشون این است که حق و باطل را در هم می‌آمیزند، باطلشون را به لباس حق بهش می‌پوشانند، یک ظاهر زیبایی بهش میدن که چشم نواز باشی، دلها را متوجه خودش کنی. در مباحث فرهنگی هم انتخاب تیترها، شعارها، سخنان زیبا، به قول قرآن زخرف القول، اینا هم عواملی است که شیاطین ازش استفاده میکنن، مردم ناآگاه را فریب میدن. خب آمیزه حق معناش اینه که یک عناصری از حق درش وجود داره، اینجور نیست که واقعا باطل صرف باشه. اما این عناصر یک ابزاری است برای اینکه باطل را غالب بزنند، اغراض شومشون را تحقق ببخشد تحت پوشش این شعارها یا بعض رفتارهای خوبی هم که انجام میدن تا مردم فریب بخورن. این است که نقش نخبگان در هر جامعه‌ای که واقعا طرفدار صلاح و خیر جامعه باشد این است که این عناصر باطل را شناسایی کنند. کار نخبگان این نیست که در یک برنامه ای که کسانی ارائه میدن دست بزنن بگن اینجا چقدر خوبه، اینجا چقدر زیباست. نخبگان حکم پزشکان جامعه رو دارن. یک کسی که فرض بفرمایید یک احساس ناراحتی در بدنش میکنه، حالا چشمش، دستش، قلبش، اعصابش، مراجعه میکنه به پزشک، میگن باید چکاپ کنند، یک معاینه که کلی از شما به اول بیاریم. بسیار یه عجب موهای زیبایی دارید شما، یادداشت کنید آقا موهای ایشون خیلی زیباست، ناخونهاشون خیلی کشیده و زیباست، انگشتاشون ظریف و هنرمندانه است و اندامهای سالمی که بالاخره هر کسی وقتی مریض میشه یک اندامش، یک عضوش اختلال پیدا میکنه، سر تا پا که از بین نمیره. او شروع بکنه به اینکه خوبیهاشو بگه. کار پزشک همینه، یا اون باید معاینه کنه ببینه کجاش عیب پیدا کرده، اونجایی که ضعف داره دست بگذاره روش، اونجایی که در معرض خطر هست اونو معرفی کنه. اگر میکروبی، باکتری در بدن پیدا شده که مضر هست اونو شناسایی کنه، علاجش کنه. اما بگه چقدر گلوبولهای شما سالمی دارید. کار پزشک این نیست. نخبگان جامعه که میخوان مواظب باشند جامعه به فساد کشیده نشه، باید متوجه باشند چه نقطه های ضعفی هست. البته ضعف ها در این عالم کم نیست. همونطور که عرض کردم، حالا بیمارم که میشه ممکنه آدم یه عضوش، قلبش فرض کنید، اختلالی پیدا بکنه، ضعفی پیدا کنه، ولی انواع میکروب های دیگری هم در بدن هست. ما دائما از راه هوا میکروب های وارد بدنمون میشه، از راه غذا وارد میشه، از راه تماس حاصل میشه و اینا چندان اهمیتی نداره. خود بدن اینا رو دفع میکنه، گلوبول های سفید اینا رو کارشون ها میسازن و بالاخره ضعف هایی هم باشه چندون اهمیتی نداره. حد اکثر چند دقیقه سردردی پیدا میشه، یا فرض کنید حد اکثر چند لحظه تب میکنند. اینا خیلی مهم نیست که آدم حد بره بیمارستان بخوابه. باید بگرده اون چیزهایی که خطرناکه، ریشه‌ای هست، اگر فسادی در بدن ایجاد کنیم به اندامهای رئیسه بدن، به قلب، به مغز، به کبد، اینا لطمه میزنی. اگر بیماری هایی است که زمانبر هست، طولانی میشه، مزمن میشه، اونا رو شناسایی بکنیم. به هر حال درجه بندی کنیم. ما در زندگیمون در امور بهداشتی طبیعی عرض میکنم، حالا صرف نظر از مسائل اخلاقی و فرهنگی، دائما با این جور چیزهایی که مضر هستن مواجه هستیم. آلودگی هوا هست، آلودگی صوتی هست، چیزهای دیگه هست، ولی اینا چندون مشکلی برای زندگی ایجاد نمی کنه. و اگه آدم بخواد به این جزئیات بپردازه، اون کلی ترها فراموش میشه. اینه که باید نخبگان هم وقت در صدد پیدا کردن عیوب و نقایص جامعه هستند، اون عیوب اصلی تر، مهمتر، اونا رو شناسایی کنند و در درجه اول نیروها صرف مبارزه با اونها بشه. بعد اونها که اصلاح شد، به هر اندازه وقت و نیرو باقی باشه به سایر کارها بپردازه. اما فرض کنید اگر کسانی حالا تخصصهایی در پیراپزشکی دارند یا در چیزهای دیگری، وقتی میاد یه پزشکی وارد یه منطقه‌ای میشه، میخواد خدمت کنه به مردم، یه چند نفر رو پیدا کنه، میگه آقا این دماغ شما قابل این هست که عرض کنم زیباتر بشه، بیایید جراحی پلاستیک بکنیم. یا خب این خیلی خوبه، حالا فرض کنید اگر به افراط و کار چیزهای نکشه، ولی این آقا ممکنه مبتلا به سرطان باشی، اول اونو معالجه کنید. اگه وقتی بود و نیروی بود و طرف هم پولی داشت و اینا، اون وقت شما به زیباسازیش هم اهتمام داشته باشی. این یک روش عقلاییست که همه جا رعایت میکنیم. در مسائل اجتماعی هم عیناً همینا هست. جامعه‌ای که فقط یک دونه عیب داشته باشی تو عالم پیدا نمیشه. هر جامعه پیدا کنی ده‌ها و صدها ضعف داری. منتها این بعضی از این ضعف‌ها هست میشه باش ساخت، قابل اغماضی. یا اگر سختم هست، مشکلم هست، معالجه میخواد، در درجه اول اهمیت نیست. باید گشت طبقه بندی کرد این ضعف ها را، کدوم ها مهمترند. اینجاست که به قول جناب آقای قرائتی حفظه الله، من دوستم آقایون زیادی گوش بدن. وقتی ما میخوایم بفهمیم که کدوم از ضعف های جامعه مهمتر هست، با چه معیاری مهمتر بودنش را بسنجیم. در بدن وقتی مشکلاتی باشه، بیماری هایی باشه، با یک معیارهایی میگیم. اونی که ما را به مرگ نزدیکتر میکنه، اونی که دردهای شدیدتر ایجاد میکنه، اون بیماری هایی که در مقابل معالجه مقاومتر هستن، اونها مهمتره. باید کاری کرد که بدن مقاوم نشه، تا مبتلا به مرض مزمن نشه آدم، یا درد کشندهی نباشه یهو آدم سکته کنه، سکته مغزی و کارش تمام بشه. اینا مهمتری. خب یه معیارهای قابل فهمی است. فرض کنید یه کمیسیون پزشکی که تشخیص بده، اگه بخوام ببینن کدوم از این بیماری ها مهمتره، میتونن راحتی به اتفاق نظر برسن که مثلا این گرفتگی عروق قلب الان مهمتره، یا فرض کنید سرطان مهمتره، داره خیلی پیشرفت میکنه، ممکنه به زودی خطر ایجاد کنه. اما در امور اجتماعی و اینها، پیدا کردن اینکه کدوم خطرها مهمتره. ما مثلا گرانی داریم، تورم داریم، نقص آموزش داریم، مدارس کم داریم، مدارس چند شیفته داریم، و مشکلات فراوانی که هر کسی کمابیش با اینها مواجه هست، اینا رو داریم. در بین اینها و مشکلات دیگری که حالا من عرض نکردم، چگونه باید بفهمیم کدوم مشکلات مهمتره؟ هر کدوم از ما یا یک قشری یا یک جامعه‌ای توان اینکه همه اینا را ما برطرف کنیم که قطعا نداریم. نه ما، کل دستگاه دولتی هم که رو هم بگذارن تمام فعالیت هاشون ها همه ضعف ها را نمیتونن برطرف. ضعف هایی نو به نو به وجود میان، تا به این بیان بپردازن چند تا دیگه ضعف هم در کنارش رویده. کسایی که این مقداری با مدیریت های کلان آشنایی دارن توجه دارن من چی عرض میکنه. ناچاری ما اون کسانی که واقعا دلسوزن، اونایی که میخوان خرشون از پل بگذارونن، رأی جمع بکنن، برای آیندهشون زمینه سازی کنن، اینا کارشونه یک کاری کنن که افکار مردم ها با خودشون موافق کنن، ولو با فریب، با شعارها، نطقها، فرکتهای هرز کنن فریبنده، یه اقدامات ظاهری که بشه آمار داد، اینا دل مردم رو خوش کنند، جلب کنند که باز هم به حکومت اینا رأی بدن. اما اگه کسی واقعا دلسوز باشه و دلش بخواد بزرگتری خدمت را به جامعه بکنه، او سعی میکنه بفهمه که کدوم یک از این ضعف ها خطرناک تره، کدوم از این مشکلات ریشه دارتر است. اینان مثل یک پزشک حاضری که وقتی بیمار را معاینه میکنه توجهش به این باشه که این نقطه ضعفایی که در بدن او هست، میکروبایی که هستن، دو چیزهای دیگری، کدومش خطرناکتره، اول به معالجه اون ببردازی. خب حالا فرض ما این است که در نظام ما کسانی که در صدد اصلاح کارها هستند، خدمت به مردم هستند، دلشون میخواد واقعا ببینند چه چیزی خطرناکتری، کدوم مشکلی مهمتر هست، اون را رفع کنه، چه خدمتی ارزنده تر هست، ریشه دارتر هست، پایدارتر هست، همگانی تر هست، اون را انجام بدن. خب سوال میشه از کجا تشخیص بدیم کدوم مهمتر؟ یه چیزایی همه مردم یا اکثریت مردم بهش مبتلا هستن، گرانی. آیا ملاک این است که بیشتر مردم بهش مبتلا باشن؟ این دلیل این است که این خیلی مهمه؟ تورم هست، چون این چیزیست که همه ازش رنج میبرن، هی ارزش پول کم میشه، قدرت خرید کم میشه، نمیفهمم علتش چیه، چیکار باید بکنه. یا مشکلات بهداشتی هست، بیمارستان ها ضعف دارن، درست رسیدگی نمی کنن. یا مشکلات فساد اداری هست، همه جا پول و پارتی و رشوه و حرف هست و صدها از این قبیل مشکلاتی که در هر کشوری وجود داره، یکی کمتر یکی بیشتر. کدوم از اینا مهمتره؟ با چه معیاری بگیم باید اول نیرویی را که داریم صرف اون چه کاری بکنیم که خطرناک داری، بعد به سایر چیزمون بگیم؟ مسلماً بعضی از چیزها هست که اگر به اونها پرداخته نشه اصلا فرصتی برای معالجات بعدی باقی نمیگذاری. یعنی چیزهایی است که عموم مردم آسی میکنه، زمینه شورش ها و انقلاب ها و نارضایتی ها را در عموم مردم فراهم میکنه و دیگه طاقت ندارن مردم تحمل کنن. خب مسلمن این یک اورژانسی، یک ضرورته، یک فوریتیست که اونی که بناس به این حد رسیده که همه مردم دارن آسی میشن تحمل کنن، اینا را باش مقابله کنه. اما این مثل یه داروی مسکنیست که حالا بیمار برای هر بیماری سختی هم داشته باشه اول باید خود دردش آروم بشه تا قدرت تحمل پیدا بکنه. خود درد شدید مثلا مانع سایر معالجات میشه. این حالت اورژانسی داره، این معالجه نیست. باید گشت، البته تقدم داره به خاطر همین جهتی که عرض کردم، ولی معالجه مهمترین امراض جامعه از اون جهت یک جامعه انسانی است این نخواهد بود. به هر حال یه ملاکی ما میخواییم، با چی ملاکی بسنجیم؟ حالا ممکن است واقعا کسی این برای ملاک باشید، یعنی اون چه نارضایتی عمومی را به وجود میاره اون خطرناک تره. حقیقت این است که این ملاک را ما وقتی میتونیم بشناسیم که یه خود عمیق‌تر فکر کنیم، بگیم اصلا ما زندگی اجتماعی برای چی میخواییم؟ اصلا وجود یک کشور و یک جامعه مدنی و یک عرض کنم تشکیلات اجتماعی برای چی میخواییم؟ و برای اینکه به این پاسخ بدیم باز هم باید گردیم عقب یه سوال دیگه‌ای بکنیم که اصلا ما زندگی را برای چی میخواییم؟ اصلا ما دوست داریم در عالم زنده باشیم و کار بکنیم و از حیات است برای چی میخواییم؟ اینا سوالات به اصطلاح فلسفی است. اصلا حیات برای چی؟ فلسفه وجود چیه؟ فلسفه تشکیل جامعه چیه؟ فلسفه حکومت و مدیریت جامعه چیه؟ اصلا برای چی میخوایم اینا رو؟ اگر اون را فهمیدیم که واقعا رمز زندگی ما چیه؟ چرا باید زنده باشیم؟ چرا باید جامعه داشته باشیم؟ چرا باید حکومت داشته باشیم؟ اون وقت میفهمیم که اون چیزهایی که بیشتر تأثیر داره در ایجاد اینها و هدف مهمتری هست، نقش مهمتری در پاسخ به این سوالات داره، اونها معیار شناسایی برترها و مهمترها و ارزشمندترها هست. و این متاسفانه چیزی است که در عموم مردم در همه جوامع مورد غفلتی. حالا ما که یک جامعه ارزشی هستیم و بر اساس اسلام زندگی کردیم و اسلام هم مثلا آمده برای پاسخگویی به همین سوالات، شاید بسیاری از ماها جواب حاضری نداشته باشیم. اصلا ما چرا میخوام زنده باشیم؟ چرا زندگی کنیم؟ چرا جامعه داشته باشیم؟ چرا حکومت داشته باشیم؟ جواب روشنی شاید آماده نداشته باشیم. اگه حالا شما نخبه ها داشته باشید، ولی توده مردم میدونید اصلا در این باره ها فکر نمی کنن. اگر هم سوال کنید میخندن ازتون، میگن دیوونه شدی؟ خب زندگی با زندگی کرد دیگه. ولی این سوال عاقلانه عمیقی است. خب حالا ما در صدد نیستیم که به این پاسخ بدیم، اگه پاسخش بلد باشیم و یاد گرفته باشیم از اساتید و بزرگان و نهایتاً از انبیا سلام الله علیه اجمعین، اگه بلدن باشیم. این مجلس برای بیان این گونه مطالب تشکیل نشده، باید اشاره ای بکنه. اجمالاً اونطور که اسلام به ما معرفی میکنه، ما باید در این عالم زندگی بکنیم برای اینکه خودمون را بسازیم برای یک زندگی ابدی. اینجا مثل یک پرورشگاهی است. در اینجا یک نوزادی متولد میشه، لا تعلمون شیئا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. نوزادی ضعیف ناتوان چیزی درک نمیکنه متولد میشه، فاقد کمالات. باید در این عالم این کمالات رو کسب کند، بشه یک انسان برجسته ای که لیاقت بهترین و پایدارترین رحمت های الهی را درک. اصلا فلسفه زندگی در این دنیا همین، از اول تا آخرش، از روزی که متولد میشیم تا 80 90 100 سال کمتر بیشتر، کار ما همینه که اینجا دائما خودمون رو پرورش بدیم، آماده کنیم برای اینکه رحمت‌های بی‌نهایت را در ظرف خودش دریافت کنیم. اینجا ظرفیت درک اون رحمت‌ها نیست، اینجا فقط ظرف پرورشگاه هست. به عبارت دیگری یک دوره جنینی دوم است. ما یه دوره جنینی داریم که یک اسپرمی باید تدریجا رشد بکنه تا برسه یک جنینی که قابل تولد باشه. اون حرکتش جبری است، در اختیار خودش نیست. یه دوره جنینی دیگری داریم که این با اختیار خودمون باید خودمون رو پرورش بدیم. این زندگی دنیاست. یک دوره زندگی اصلی داریم، اون تازه وقتی است که در عالم ابدی متولد میشیم. ما اسمش رو میذاریم مرگ، در صورتی که اون تولد در زندگی حقیقی است. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اصلا زندگی اون است. این فلسفه ایست که ما از زندگی بر اساس بینش اسلامی داریم. اگه این شد، بهترین چیزها برای ما در اینجا یا بهترین خدمتی که به دیگران میتونیم انجام بدیم اون است که زمینه‌ای فراهم کنیم که این رشد را پیدا کنن، این کمال را پیدا کنن، یعنی استعداد بیشتری برای درک رحمت‌های بیشتر و والاتر الهی پیدا کنن. به زبان خودمون یعنی مراتب عالی‌تری از بهشت را دریافت. بالاترین خدمت به یک جامعه این است که کاری کنیم این امکان برایشون فراهم میشه. این که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، داشتن ایشان میفرستادن برای فرماندهی یک عملیات نظامی، به یه فرمانده نظامی دارن سفارش میکنن، چی باید بگن قاعدته؟ فرمود یا علی، تو داریم یک عملیات نظامی انجام بدی، اما بدان که اگر یک نفر را بتوانی هدایت کنی، از همه اون چه خورشید برش میتابد بهتر است. اگه بتونی یه نفر را هدایت، این عملیات نظامی هم یک مقدمه کوتاهی است برای اون. خب اینجا خیلی جای توسعه بحث داره، ولی من درز میگیرم برای اینکه وقت شما را خیلی نگیرم. نتیجه ای که از این بحث ها تا اینجا میخوام بگیم این است که ما که علی الفرض دلمون میخواد اول خودمون و بعد به جامعهمون بهترین خدمت را بکنیم و بهترین خطرها را ازشون دفع کنیم، بالاترین خدمتی که میکنیم این است که اونها را هدایت کنیم. اول خودمون بفهمیم واقعا چه کار باید کرد، راه صحیح چیه، هدف چیه و راه چیه، بعدم این را به دیگران برسانیم. این کار حتی از جهاد در خط مقدم جبهه ارزشمندتر است. بدون اینکه هیچ از ارزش جهاد کاسته بشه، ده ها روایت داریم ما که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، اذا کان یوم القیامه یوزن و مداد العلماء به دماء الشهداء فیرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. و روایات زیادی که باز حالا بخوام عرض بکنم وقت طولانی میشه. این کاری است که امروز بر عهده نسل تحصیل کرده، دانشجو، پژوهشگر، عالم، فاضل و محقق جامعه است. اول خودش باید سعی کنه بفهمه برای چی ما زندگی میکنیم، جامعه میخوایم برای چی، کدام جامعه بهتر است، کدام رژیم بهتر است. همه اینا جواب اجمالیش را میدونیم. والله این همه سالا مبارزه نمیکردیم که نظام اسلامی برقرار بشه، خب اینا اجمالا میدونیم. اما هر چی بهتر، تفصیلی تر، و عمیق‌تر بفهمیم در عملمون بیشتر اثر خواهد گذاشت. وقتی آدم این چیزی را مبهم میدونه، اثر عملیش هم ضعیفه، اثر کمیه. اما وقتی خوب عمق مطلب را درک کرده باشی، بیشتر نیرو صرف میکنه و عزم راسختری برای انجام وظایف پیدا میکنه. و بعد سعی کنیم اینا به مردم منتقل کنیم. در یک کلمه، بزرگترین خدمت به جامعه خدمت فرهنگی است. خدمت اقتصادی خدمت است، نظامی، علمی، صنعتی، تجاری، کشاورزی، همه اینا خدماتی است در حد خودش هم لازمه برای جامعه. هر کس هم در راه کار بکنه از دید الهی مخفی نیست و پاداش را دریافت خواهد کرد. اما در مقام ارزش گذاری که کدام مهمتر است، اون چیزی است که باورهای صحیح و ارزشهای صحیح به جامعه معرفی می‌کند. یک توضیح کوتاهی بدم که این مقداری شاید نامانوس باشه این مطلب با ذهن بعضی عزیزان. ببینید، ما بر اساس حالا معتقدات دینی مون عرض میکنم. حالا کسی گفت من شک دارم این مقدماتش، خب باید در اون مقدماتش بحث بشه. در هر بحثی یک پیش‌فرض هایی داره دیگه. ما بر اساس اینکه اسلام را قبول داریم، اعتقادات اسلامی را قبول داریم، داریم بحث میکنیم. برای کسانی که قبول نداشته باشن جور دیگه باید از این مقدمات دیگری شروع کنیم. ما معتقدیم که اگر کسی بی ایمان از دنیا بره، وقتی از دنیا میره حضرت عزرائیل روحشو گرفت، هیچ ایمانی نداره، این روح سعادت را نخواهد دید. حالا تعبیرهای دینیش این است که جهنمش میبرند، میسوزه در آتش جهنم، نمیدارم ما را اقربا در قبر و چیزهای از این قبیل. در یک کلمه اینه که خوشی نخواهد داشت. فمنهم شقی و سعید و من لدین شقو ففی النار لهم فیها زفیر و شهید و من لدین سعیدو ففی الجنه. قرآن سعادت و شقاوت را دایر مدار سعادت و شقاوت آخرت میدونه. خب اگر ما به یک جامعه همه جور خدمتی بکنیم، نه گرسنه باشن، نه بیمار باشن، نه بیسواد باشن، نه ناامن شود، ایناست دیگه نعمت هایی که اجتماعی هست. تأمین نیازمندی های مادی، شکمشون سیر باشه، لباس داشته باشن، مسکن داشته باشن، دارو و درمان داشته باشن، سواد و علم و اینا داشته باشن، وسایل تفریح و خوشی هم داشته باشن. چیز دیگه هم هست؟ هم ایناست دیگه. چی هم میشه از همین قبیله. فرض کنید ما، فرض که اشکال نداره، فرض کنید کسی توانست یه همچه جامعه ای را با همه این ویژگی ها به وجود بیاره و همه این نیازمندی ها را برای جامعه تأمین کنه، اما ایمان نداره. همه اینها را برای اینها شما یک رقمی، یک عددی در نظر بگیرید، بگید برای این خدمات اینقدر ارزش، مجموعش هم یه عدد عظیم نجومی میشه دیگه، همه اینا را تأمین کنید. بعدش هم یه رقم جمع جبری بزنید، منهای عذاب بی نهایت. چون از این عالم که رفت علل فرض خوشی نخواهد داشت، اونجا گرفتاری خواهد داشت، چون ایمان که نداره اونجا عذاب خواهد داشت. عذاب چقدر؟ بی نهایت، چون تمام که نمیشه عذاب آخره. همه اینها رو شما عددهای مثبتی را و هر چی دلتون میخواد را عددی میخواد در نظر، مجموعهش میشه یک عدد بزرگ مثبتی، اما به اضافه یه بی نهایت منفی. جمع جبریش چی میشه حاصلش؟ حاصلش خواهد شد بی نهایت منفی. چون هر عددی با بی‌نهایت منفی جمع بشه هیچ مثبتی نداره دیگه. یعنی هیچ خدمتی نکردید. هیچ ارزشی نداره. در مقابل اون بی‌نهایت منفی که بهش اضافه شد هیچ شد. عکسش رو حساب کنید. بنویسید بیماری، یک عدد منفی براش بگذارید. فقر، گرفتاری، بیسوادی، همه اینا یه عددهای منفی باشید. حاصلش یک عدد منفی طولانی خواهد شد. بعدش هم بگذارید به اضافه بی نهایت مثبت. حاصل جمع جبری چی میشه؟ چون طرف معادله ما یک طرفش بی نهایتی. اگر مثبت باشه فوق العاده ارزش داره، هیچ دیگه بهش ضرری نمیده. همینجا حالا بین پرانتز عرض کنم، حب و علیگن حسنتون لا یضر رو معها سیعه، اینجا معناش اون یه بی نهایتیست که هر چی دیگه بیایی کنارش در مقابل اون رنگ میبازی. بنابراین بهترین خدمتی که ما به یک جامعه میکنیم اون است که نتیجهش بی نهایت مثبت باشه حاصل جمعش، و اون نمیشه جز اینکه باورهای صحیح و ارزشهای صحیح به جامعه بدیم. اگه هزار تا اشکال دیگری هم باشه این جبران میکنه اونا، چون این نتیجهش بی نهایت مثبتی. و اگر این نبود، شما بهترین اختراعات رو داشته باشید، بهترین پیشرفت های علمی رو داشته باشید، پیشرفت های نظامی رو داشته باشید، رفاه مردم داشته باشید، همه از برای شما جان بدن، آفرین آفرین آفرین، زنده باد زنده باد، برای همه تا در به گوره دیگه، وقتی مرد دیگه تموم میشونی، محدوده. بعدش چی؟ اگه ایمان مردم روش نکرده باشه، بی ایمان از دنیا برن، با کفر از دنیا برن، هیچ کاری نکرد. همه این مثبت ها در مقابل اون منفی رنگ میبازه. فهمیدن این مطلب خودش یه نعمتی است. همه نمیتونن اینا درک بکنن، خیال میکنن شوخی میکنن اینا که میگن که آخرت کوه، حالا نصیحه هست، نقدار نگه دار، آخر یه جوری میشه، حالا اگر بود یه کاری میکنی. محاسبات ریاضی اینجور نشون میده، دو دو تا چهار تا هم هست، تعارف نداره. مایی که معتقد به این مبانی هستیم که آقا باورهای صحیح، ایمان، اعتقادات درست و ارزش‌های صحیح که در عمل مؤثرند، اینها هستند که آخرت برای ما می‌سازند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان، عمل صالح، باورها، ارزش‌ها. بالاترین خدمت به جامعه اول به خودمون اینه که این دوتا رو تقویت کنیم در خودمون، بیش از اون که به سلامتیمون، به زیبایی بدنمون و انداممون اهمیت میدیم، به ایمان قلبیمون اهمیت بدیم. مبادا یه جای شک و شبهه‌ای پیدا بشه. و به نظام ارزشی که پذیرفتیم، واقعا خوب چیه، بد چیه، چرا ما کار زشت انجام بدیم؟ اول برای خودمون، بعد اگه به دیگرانم خدمت میکنیم، مهمترین خدمت ایناست. اونا دیگه همه مقدمه است. برای همین سالم باشیم، با عدالت زندگی کنیم، رفاه داشته باشیم، اینا تا بتونیم فکر کنیم، تا ایمانمون رو تقویت کنیم، تا با خدا بیشتر ارتباط برقرار کنیم. بله همه اینا میگذره و چند سباهی بیش نیست، مخصوصا اینکه یه محاسبه ریاضی دیگری که انجام بدیم، خوشی هایی را که ما داریم اگر دقیقا حساب کنیم در مقابل رنج هایی که برای دست آوردن همون خوشی ها تحمل میکنیم، لذتی که از یه چلو کباب میبرید شما این برای این چقدر زحمت کشیده شده، خود شما اگه بنا بود این کارو بکنید چقدر زحمت، در واقع شما پولش رو تهیه کردید چقدر زحمت کشید تا این پول دستتون اومده تا امروز بتونید چلو کباب بخورید. حالا اگه یک کسی بخشیده بهتون یا جایی رسیده، بالاخره همیشه که اینجور نیست، این ارزش این را داشته که برای تهیه این چلو کباب اینقدر خستگی تحمل بشید. برنج چه که عمل بردن از وقتی کاشتن تا برداشتن تا پختن تا سر سفره برای شما آوردن چقدر زحمت صرف این شده، چقدر انرژی صرف شده. اگر این محاسبه را بکنید نهایتا خواهید فهمید که لذت های دنیا هیچ قابل مقایسه با رنج هاش نیست، همیشه رنج های دنیا بیش از لذت هاش. خب همه شما جوان هستید، برای هر جوانی مسئله داشتن یک همسر خوب خیلی ایدئال است. یکی از قوی ترین لذت هایی که انسان در زندگیش میبره لذت جنسی است، اما چند دقیقه هست و برای اون چقدر نیرو صرف شده. از اون وقتی که دانشجو درس میخونه، بسیاری از دانشجوها رو شما نمیدونه، از اون وقتی که دبیرستان میره تو فکرش هست من یه درسی بخونم که فردا یه مدرکی داشته باشم، که درآمد خوبی داشته باشم، که خانه خوب و ماشین خوبی داشته باشم، که یک دختر خوبی بتونم باشه ازدواج کنم. همه این مقدمات درس خوندن ها اینا، حالا اگه همه شد میگید مبالغه است، بخش عظیمی از فعالیت های زندگی آدم برای همون لذت. ما چقدر زحمت آدم بکشه یه پشت کنکور یک سال میخواد تونه، چقدر زحمت بکشه. دنیا اینه، اما آخرت لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، همه نعمتاش بی زحمت حاضر آماده است، هیچ خستگی نداره. اینم یه محاسبه ریاضی است. بنابراین زندگی دنیا اگه خودش بود و خودش، خیلی هم خوش به آدم میگذشت تازه ارزش عقلایی نداشت، خیلی هم خوش میگذشت ظلم نبود، بدبختی و گرفتاری و بیماری و نرفا نبود، فقط همون زحمتی بود که آدم برای لذتهاش میکشید، تازه ارزش عقلایی نداشت. چرا سبه این که توأم است این زندگی با هزارها بلاها و گرفتاریها و حزنها و غمها، تحمل سختیها، دشنامها، بیمهریها، جفاها و و و، این نمیتونه یه هدف مطلوبی باشه. حاصل عرایزم این که شما باید این را باور جدی داشته باشید که خدمتی که در راه تقویت باورهای مردم و ارزشهای مردم باشید، این بالاترین قیمت این است که ارزش بی نهایت داریم، این است که باعث میشه کار شما از جهاد در راه خدا، از جنگیدن در صفحه اول جبهه ارزشمندتر بشه، چون اونا همش نتایجش دنیوی است، اینو که نتیجهش اخروی است، ابدی است. اگر اینا باور کردیم، ما می‌بینیم حالا چیکار باید بکنیم. اگر آدم جدی باورش باشه، باید هم توان خودش رو بیازمایه، استعدادهای خودش را، و هم تلاشی که میتونه برای اینکه این کار به صورت یک کار سازماندار باشه، یک کار اجتماعی باشه که این فعالیت‌ها در هم ادغام بشه، باعث این بشه که تأثیرش به صورت تساعدی بالا بره. کار فردی کجا تا کار گروهی کجا، طرف نسبت نیست. که غیر از این که خودش را اصلاح کنه، دیگران را اصلاح کنه، دیگران هم نه یه فرد را یا اون چه فقط خودش تنهایی میدونه، بلکه سعی کنه تشکیلاتی فراهم کنه که بتونه این تشکیلات در مقابل این همه ده ها و صد ها تشکیلات باطل شیطانی مقاومت کنه. از خدای متعال درخواست میکنیم به برکت این میلاد مسعود پیامبر اکرم و همچنین میلاد حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه ما به همه ما و به همه شما و امثال شما توفیق بده که این معارف را بهتر باور کنیم و بهتر عمل کنیم. خدا روح امام و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور کند. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدارد. هر کس برای اسلام و مسلمین زحمت میکشه، خدا او را تأیید و توفیق بیشتر مرحمت کند. عاقبت امر همه ما را هم ختم به خیر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.